سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار از تصمیم ایالات متحده برای فرستادن 16 هلیکوپتر MI-17 به اوکراین خبر داده است. سیگار در گزارشی که دیروز نشر کرد نوشته که واشنگتن این هلیکوپترها را برای افغانستان اختصاص داده بود. پنتاگون در ماه جنوری در یادداشت به کنگره گفته بود که 5 هلیکوپتر روسی را که در اوکراین ترمیم شده به همان کشور می‌دهد. وزارت خارجه ازبکستان گزارش‌ها در مورد درگیری مسلحانه در مرز با افغانستان را رد کرده است. این وزارت در خبرنامه گفته است که وضعیت در مرز میان ازبکستان و افغانستان آرام و امنیت برقرار است. حکومت طالبان در عکس‌العمل به اتن و پایکوبی برخی ها در نزدیکی آرامگاه احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی گفته که این اقدام پلیسیش نیست، بلکه کار کسانی است که برای تفریح به ولایت پنجشیر رفته بودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در توییترش بیان که از آقای مسعود نام ببرد نوشته که هدف افراد که ممکن پایکوبی کرده باشند توهین به شخصیت‌های جهادی نیست، بلکه به گفته او بی‌پروایی چند فرد است. پایکوبی و وطن افراد در نزدیکی آرامگاه احمد شاه مسعود با عکس‌العمل طرفداران او به همراه شده و آن را توهین تلقی کردند. الوی فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته که فقر به شدت در این کشور افزایش یافته و جامعه جهانی نمیتواند از افغانستان رو گرداند. او در توییترش ویدیوی از جریان توزیع نان خشک به مردم به شمول زنان و کودکان افغان را نشر کرده و نوشته که زنان و کودکان شبنگام برای دریافت نان در برابر یک نانوایی در کابل صف کشیدن. او افزوده است که فقر و گرسنگی در افغانستان به سرعت در حال افزایش است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که شمار مردم دچار گرسنگی در سال گذشته میلادی در 53 کشور جهان به 193 میلیون تن افزایش یافته بود که 25% افزایش را نسبت به سال 2020 نشان می‌دهد. بر اساس این اداره متضررترین کشورها مشمول جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپیا، یمن و افغانستان می‌شود. و اتحادیه اروپا از یک پیشنهاد برای منع واردات نفت روسیه تا پایان امسال پرده برداشت. بر اساس این پیشنهاد تحریم های بیشتر بانکداری بر مسکو وضع و نشرات شمار از رسانه های روس در اروپا قطع می شود. اتحادیه اروپا گفته است که کرملین به خاطر تهاجمش بر اوکراین باید هزینه سنگین بپردازد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. داشته های این مجله خبری. برخی از مقام های طالبان گفتند که موانعی در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم به زودی برطرف می شود. این اظهارات تا چیت امیدوار کننده است؟ از یک فعال حقوق زن پرسیده ایم.
ما امیدوار هستم که این حرف آقای حقانی حرف دقیقی باشه. به عنوان یک زن فقط امیدوار هستم و خوشبین با آینده.
در گزارش به شما میگوییم که شمار از پناهجویان افغان چگونه به ایران رسیدند.
خیلی سخت کردم. اینا بچه های ما از تشنگی قریب جلزده بودن. تشنه ماندن، گوشنه ماندن.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان وضعیت بشری پس از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور را وخیم خوانده. جزئیات تا لحظات دیگر. پیام های شما را هم در ادامه نشر میکنیم.
از این خاطر ما بیرون نمی برآمدم که دوستهای ما نبیاین خانه ما نبشینن که چای تیار کو یا میوه تیار کو. میوه چیزی نباشه برشان چی تیار کنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 15 ثور 1400 خورشیدی، 5 می 2022 میلادی. فرشتن گاستم شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صوفی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. همانطور که بیشتر هم گفتم شما را از مقامات حکومت طالبان میگویند که موانعی در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا دوازدهم به زودی برطرف خواهد شد. بیش از یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان گذشت، اما هنوز هم این دختران از رفتن به مکتب محروم هستند. اما مقامات طالبان اکنون گفتند که رهبران آنان و علمای دینی در مورد بازگشایی مکاتب چراغ سبز نشان دادن و موضوع از رای یک نشست علمای دینی حل میشه. بیشتر در این گزارش جعفر احمدی جزئیات داره.
پس از انتقادهای پیهم جامعه جهانی از بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، حالا شماری از مقامات حکومت سرپرست طالبان میگویند که این مشکل به زودی حل خواهد شد بی آن که از تاریخ مشخص نام ببرند. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان، میگوید که نشست ها برای تصمیم گیری در این مورد روان است و راه حل به گفته او نزدیک شده است. آقای ریان دیشب بر رادیو آزادی گفت که علمای دینی به زودی در این مورد نشست را برگزار خواهند کرد.
این موضوع از زمانی که مکاتب دختران صنف هفتم تا دوازدهم به گونه موقت معطل شده است زیر بحث است. علما به سطح امارات اسلامی در این مورد نشست های مسلسل برگزار می کنند و تا جایی که من در جریان هستم این موضوع به جهت مسلسل بد روان است. در کل چراغ‌های سبز روشن شده است.
انس حقانی، مشاور وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان، چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل خواهد شد. آقای حقانی پذیرفت که مردم به خاطر جلوگیری از آموزش دختران مایوس شدند و به گفته او مایوسی مردم بجاست. سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان هم میگوید که دختران حق دارند آموزش ببینند.
طوری که بازگشایی مکاتب بروی دختران صنف هفتم تا دوازدهم و جامعه جهانی افغانان و کشورهای منطقه مهم است، چند برابر و امارت اسلامی نیز مهم است. امارت اسلامی خودش را به تمامی حقوق زنان به خصوص حق تعلیم متعهد می داند.
اما عزیز احمد ریان نمیگوید که به چه دلیل ماهاست که دختران از حق آموزش محروم ساخته شدند. دیگر مقامات طالبان نیز تاکنون در مورد علت بسته نگه داشتن مکاتب دختران پاسخ قاطع ندادند. اما وزارت معارف حکومت طالبان در سوم ماه حمل اعلام کرده بود که روی طرح در این مورد کار می شود. در این حال گفته می شود که شماری از افراد به شدت تندرو در میان صفوف طالبان مانع آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان هستند.
هنس حقانی، مشاور وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان، چهارشنبه در خوست اعلان کرد که موضوع بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل می شود. جعفر احمدی در این مورد با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن، صحبت کرده و نخست از او پرسیده که عرف آقای حقانی چقدر امیدوار کننده است؟
امیدوار هستم که این صحبت آقای حقانی هر چه زودتر جامعه عمل بپوشه، چون قبلا هم امارت اسلامی و رهبرای امارت اسلامی یا گروه طالبا بعضی از وعده ها داده بودن به مردم افغانستان میشه، ولی متاسفانه دیدیم با یک حرکت بسیار بسیار ناهگانی مکاتب را بسته کردن و ما امیدوار هستم که این حرف آقای حقانی حرف دقیقی باشه و در سطح بالای مسئله مطرح شده باشه، نه که از آدرس شخص خود آقای حقانی مطرح کرده باشه، به خاطر از اینکه به هر حال ما در همین 8 ماه دیدیم که بعضی دودستگی ها و چند دستگی ها بین گروه امارت اسلامی وجود داره و اینا هر کدامشان یک حرف میزنن و هیچ کدام حرف دیگر تایید نمیکنه. من به عنوان یک زن فقط امیدوار هستم و خوشبین با آینده.
به نظر شما پیامدهای محرومیت چندین ماهه دختران از حق آموزش چیست؟
محرومیت دخترها از مکاتب ای بسیار یک آلت بسیار بدر به وجود آورده. از یک طرف یک نسل ما سرکوب کردیم، یک نسلی که در یک سن بسیار اساس قرار دارن. دیگه یکی از پیامدهای بعدی که مسئله داره ای هست که ما متاسفانه شاهد ازی بودیم که خیلی از اینا به مریضی های روحی روانی دچار شدن و خیلی از خانواده ها متاسفانه به خاطر تحصیل دخترها خو و تعلیم دخترها خو افغانستان را ترک کردن و زندگی خو خانه و کاشانه خو رها کردن. و یکی دیگه از موضوعات ای بود که من خودم شاهد ازی بودم که چند تا از دختر خانم ها مریضی های بسیار روحی روانی و یک شوک عصبی به یک از دختر خانم ها وارد شده بود و او امروز فلج شده. به هر حال پیامدهای منفی بسیار زیادی داره و من مطمئن هستم که ما سالهای سال اگر مکاتب باز بشه، ما سالهای سال هم که زحمت بکشیم نمیتونیم چند مار جبران بکنیم و پس همو انگیزه و امیده و همو روان سالم رو به دخترهای افغانستان و به دختر خانم هایی که از صنف 7 تا 12 هستن ببخشیم.
آیا با وصف این که حالا طالبا از آمادگیشان برای بازگشایی مکاتب دختران مکتب بالاتر از صنف ششم سخن گفتن، نگرانی مشخص هم دارین شما؟
حتی اگر باز مکاتب بازگشایی بشه، به عنوان یک زن و به عنوان یک فعال حقوق بشر از وضعیتی که بعدا ممکن در داخل مکاتب جریان پیدا بکنه و رو نصاب تعلیمی تاثیرات بگذاره، این من نگران میکنه و از همه بیشتر این مثلا من نگران میکنه که زنای افغانستان در قسمت تدوین پالیسی ها و تدوین نصاب تعلیمی متاسفانه هیچ نقشی ندارن و فقط در عمل انجام شده قرار میگیرن.
فرشته یعقوبی فعال حقوق زن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم. اکنون می شنوید که مقام ها گفتند در 10 ولایت افغانستان سیلاب جاری شده. ای در حال است که بر اساس تخمین اداره هواشناسی افغانستان 27 ولایت به شمول کابل شاید بارندگی های شدید خواهند بود. سیلاب ها در پروان خسارات جانی و مالی در پی داشته. در این گزارش بیشتر می شنوید.
سیلاب در دره غربند ولسوالی شینواری هم جان چند تن را گرفته و هم خانه ها و کشتزارهای برخی از مردم محلی را ویران کرده است. علی محمد زرقابی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مواشی مردم هم در امان نبوده اند.
در دره غربند سیلاب آمده بود تا حد 150 خانه را تخریب کرده که در یک خانه که از دو تا طفلک هم شهید شده و یک زن و مردم زخمی شده. با تعداد 150 تا مواشی از بین رفته، با تعداد 200 چریب زمین زراعتی از بین رفته.
امرالله نوری 28 ساله یکی از آسیب دیدگان است. او در قریه قاقشال ولسوالی شینواری ولایت پروان زندگی میکند. نوری از زیان سیلاب به رادیو آزادی میگوید.
خانه های ما را که با بسیار مشکلات ما را درست کرده بودیم همیشه تخریب شد. همچنان خوراکه، پوشاک، لباس، همه چیز اینجا را سیل برد.
سردار ولی از کارکنان کلینیک صحی در ولسوالی شینواری پروان است. او میگوید با وصف مشکلات کشیدن به مردم محلی کمک کنند.
فعلا هم در جایی هستم که سیل آمده، فعلا بالای سر هم خانه هستم که طفلکاش دو دانه شهید شده هستن و دو دانه از یکی همسرش یکی دخترکش زخمی بود که ما برشان یکام خدمات صحی انجام دادیم.
آسیب دیدگان خواهان کمک و رسیدگی به مشکلاتشانند. زرقاوی رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در پروان با درخواست مردم به این گونه پاسخ میدهد.
کمک‌های ما فعلا که مردمی که متضرر شده، شهید و زخمی شده 20,000 روپیه کمک میکنیم و در آینده انشاءالله با از خاطر شهیدا 1 لک است، از خاطر زخمی 50,000.
این مقام محلی طالبان در حالی از وعده کمک‌های نقدی به زیانمندان سخن میگوید که حکومت طالبان با مشکل اقتصادی روبرو است. در اواخر فصل بهار پارسال در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان سیلاب آمده بود که در نتیجه 250 نفر کشته و 300 تن دیگر زخمی شده بودند. در حال حاضر سیلاب به مناطق دوردست ولایت پروان آسیب رسانده و به مناطق مرکزی نرسیده است. به اساس پیشبینی ها ممکن است که در حدی اقل 18 ولایت افغانستان سیل بیاید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش گفته که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضعیت بشری در این کشور بدتر شده است. این که در این گزارش بیشتر چی گفته شده در گزارش جعفر احمدی میشنویم.
در بخش گزارش سیگار به نقل از واحد اطلاعاتی امور انسان دوستانه وزارت خارجه ایالات متحده گفته شده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز پیدا کردند. در گزارش آمده که این آمار در سال 2021 پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به 18 میلیون و 400 هزار تن می رسید. در ادامه آمده که شمار کل افراد بیکار شده پس از حاکمیت طالبان تا میانه سال 2022 بین 700 هزار تا 900 هزار پیش بینی شده است. شفیق همدم مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان مقیم ایالات متحده بر رادیو آزادی در باره این گزارش چنین گفت:
واقعا این گزارش یک گزارش جامع و بسیار معتبر است. با تأسف که محتویات گزارش نگران کننده است. پس ما امیدوار هستیم که راپور نه تنها کانگرس ایالات متحده آمریکا جدی بگیره، بلکه مردم افغانستان خواندند طالبان هم یک کاپی و نقلش بخوانند و بدانند که نگرانی جامعه جهانی مردم افغانستان از کدام ناحیه است و بتوانند که حداقل به موضوعات حساسی و حیاتی مردم افغانستان رسیدگی کنند.
بر اساس گزارش به طور مشخص زنان متاثر شدند و کاهش تا 21% سطح کاریابی زنان الی وسط سال روان میلادی نیز پیشبینی شده است. بخشی از گزارش مفصل سیگار بر رفتار طالبان با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران متمرکز است. بر اساس این گزارش مقامات حکومت طالبان به تلاش برای محدود کردن رسانه‌ها ادامه دادند. در گزارش از بازداشت خبرنگاران نیز سخن گفته شده است. این در حالی است که پس از انتقادهای جدی نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران از رفتار طالبان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در روز جهانی آزادی مطبوعات در توییتر خود نوشت که هیچ خبرنگار در بازداشت آنها نیست و حکومتشان از رسانه‌ها حمایت می‌کند. در بخشی از گزارش سیگار به نقل از پنتاگون آمده که بسیاری از تجهیزاتی که به ارزش 18 میلیارد و 600 میلیون دلار از سال 2005 در اختیار نیروهای افغان قرار داده شده بود در عملیات جنگی تخریب شدند. در ادامه گفته شده که بر بنیاد تخمین پنتاگون پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی در آگوست 2021 از افغانستان به ارزش 7 میلیارد و 12 میلیون دلار تجهیزات نظامی در این کشور ماندند که نیاز به ترمیم دارند. در گزارش به نقل از فرمانده نیروی هوایی طالبان و پرسونل پیشین نیروی هوایی افغانستان آمده است که حدود 4300 عضو این نیرو به شمول 33 پیلوت به طالبان پیوستند. بر اساس گزارش سیگار تعداد محدودی از 81 طیاره در میدان هوایی نظامی کابل به شمول 6 طیاره بلک هاک فعالند. حکومت طالبان تا کنون در باره این گزارش تبصره نکرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون مشنوید شمار کودکان بی‌همراه که در 2001 میلادی برای کسب پناهندگی در اتحادیه اروپا تلاش کردند بیش از 70% افزایش یافته. بسیاری از آنها از افغانستان هستند. باز هم جعفر احمدی جزئیات دارد.
اداره احصایه اتحادیه اروپا یا یوروستات گفته که با افزایش چشمگیر شمار مهاجرانی که از افغانستان به اروپا میرسند، تعداد کودکان بی همراه که در سال 2021 برای کسب پناهندگی در این اتحادیه تلاش کردند 72% افزایش یافته است و بسیاری آنها از افغانستان هستند. با گفته یوروستات هرچند در مجموع شمار پناهجویانی که به آنها در اتحادیه اروپا پناه داده شده پارسال 5% کاهش یافته است. این اداره دلیل مشخص ذکر نکرده است. با گفته یوروستات سال گذشته میلادی بیش از 23200 کودک بی همراه درخواست پناهندگی دادند، در حالی که این رقم در سال 2020 اضافه 13500 تن بود. اداره آمار اتحادیه اروپا افزوده که بسیاری از این کودکان از افغانستان به اروپا رفتند. بعد دنبال افتادن کابل به دست طالبان در ماه اسد پارسال و گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران تن از شهروندان افغانستان این کشور را ترک کردند. رویترز گزارش داده است که پارسال اتحادیه اروپا به بیش از 267,300 تن عمدتاً از سوریه، افغانستان و ونزوئلا پناهندگی داده است. مقصد اصلی این پناهجویان جرمنی، فرانسه و ایتالیا گفته شده است. با گزارش رویترز بر بنیاد اسناد موجود، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بیش از 5,000 کودک بی همراه پناهندگی داده است.
در این بخش برنامه با مصطفی صدیقی بمانید.
بیشتر از خبر. سلام و بازم خوش آمدید. برخی از پناهجویان افغان چگونه به ایران رسیدند؟
خیلی سخت شد. اینا بچه هایم از تشنگی قریب جل زده بود اینا را.
گزارش مفصل در این مورد و نیز پیام هایتان.
در خانه بودم، از این خاطر ما بیرون نمی برآمدم که دوستهای ما نبیاین، خانه ما نبشینن که چای تیار کو یا میوه تیار کو، میوه چیزی نباشه برشان چی تیار کنیم.
اما پیش از آن آرش همایون مطبوعات جهان را مرور میکنه و من زود برمیگردم.
نشریه فارن پالیسی به علاقمندی چین برای سرمایه گذاری در افغانستان توجه کرده و نوشته که چین میخواهد سرمایه گذاری هایش در افغانستان امن تر از پاکستان باشد. فارن پالیسی می افزاید در اواخر ماه اپریل یک بمبگذار انتحاری، وانگ کیپنگ، رئیس مؤسسه کنفیسیوس پوانتون کراچی، دو معلم چینی و راننده پاکستانی آنها را به قتل رساند. در مطلب آمده که این حمله تنش‌هایی را برجسته می کند که در برابر سرمایه گذاری های عظیم چین روی دهلیز اقتصادی چین پاکستان وجود دارد. به نوشته فارن پالیسی، درسی را که پیکنگ در پاکستان آموخته مایل است که در افغانستان تکرار نشود. اما نویسنده به این باور است که چین که برای دوری کامل از این تنش‌ها تلاش می‌کند، به طور اجتناب ناپذیر به گسترش حضور خود در افغانستان مجبور خواهد شد. فارن پالیسی می‌نویسد که بارزترین نمونه این تنش‌ها را می‌توان در پروژه معدن مس عینک در افغانستان دید. استخراج و بهره برداری از این پروژه برای سالها به دلیل موجودیت یک شهر بزرگ باستانی بودایی در سایه معدن مس عینک به تعویق افتاد. از دید نویسنده مطلب، اما حالا که طالبان در افغانستان به قدرت بازگشته و این پروژه را احیا کردند، تلاش میکنند تا از پروژه مس عینک برای نزدیک شدن با چین استفاده کنند و به نظر میرسد که چین هم مایل به پاسخگویی متقابل است. عفو بین الملل در نشریه خود خاطرات تقی دریابی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز را نشر کرده که شماری از خبرنگاران آن در روزهای آغازین تسلط طالبان بر شهر کابل مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و توقیف شدند. به گفته عفو بین الملل، تقی دریابی که حالا در امریکا به سر میبرد، در یادداشتی که در 3 می به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نوشته، از همه سازمان‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها خواسته که از معدود رسانه‌های آزاد و مستقل که تا هنوز هم در افغانستان فعالیت دارند دفاع کنند. عفو بین الملل از قول دریابی می نویسد که خبرنگاران افغان بیش از هر زمان دیگر به حمایت نیاز دارند تا حق آزادی بیان را در افغانستان زنده نگه دارند و بار دیگر برای جامعه مبارزه کنند که در آن حقوق بشر یک واقعیت است. طالبان گفتند که به آزادی بیان و قانون مطبوعات احترام میکنند، ولی عملاً بعد از اگست سال گذشته و تسلط دوباره آنها بر افغانستان، ده‌ها خبرنگار مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و صدها رسانه هم مسدود شده است. بر اساس رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2022 میلادی که 3 می توسط سازمان خبرنگاران بدون سرحد منتشر شد، افغانستان در بین 180 کشور جهان از جایگاه 122 به 156 نزول کرده است.
برخی از پناهجویان افغان در ایران از وضع زندگیشان شکایت دارند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، موج جدیدی از مهاجرت به خارج از این کشور از جمله به ایران آغاز شده. جاوید نعیمی گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را مرور کرده.
خیلی سخت شد. اینا بچه هایم از تشنگی قریب جل زده بود اینا را. توش نماندن گوش نماندن تا در روز در توی راه.
زهرا حسینی 31 ساله کمتر از یک سال می شود که در ایران به سر می برد. او به اسوشیتد پرس گفته که برخی از افراد طالبان در محل به او گفتند که با یکی از آنان ازدواج کند و مسئول بماند، اما او نپذیرفته است.
طالبان آمد شوهر ما را شهید کرد، ما را گفت که ما زنای بی سرپرست باشن، ما در حق خود در میاریم. ما فرار کردیم آمدیم طرف ایران. بعدش 5 روز سر مرز ماندیم، 10 روز دیگه توی راه بودیم. هم پیاده 200 300 500 پیاده روی، بعدش با ماشین با موتور هر چی که چی شد مقصد رساندیم خودت اینجا.
بسیاری از افغان ها در ایران به کارهای شاقه مشغولند. ایران میگوید که در بیش از 8 ماه گذشته که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، بیش از 1 میلیون تن به آن کشور پناه بردند. عباس حسینی خبرنگار افغان در ایران است. او میگوید که بر اساس آمار آنها روزانه هزاران تن از افغانستان وارد ایران میشوند.
آمارهایی که ما داریم آنها روزانه 5 تا 6 هزار نفر وارد ایران میشن که عمدتا به صورت غیرقانونی وارد ایران میشن. در این زمینه بر یک تجارت پرسودی متاسفانه در سرحد بین ایران افغانستان و پاکستان به راه انداخته توسط قاچاق شبکه‌های قاچاق انسان.
سازمان ملل متحد میگوید که در 3 ماه نخست سال 2022 شمار افغانهایی که جبرن از ایران اخراج شدند به بیش از 60% رسیده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با وضع تحریم‌های غرب میزان بیکاری جوانان در ایران به 23% افزایش یافته و تورم پولی هم در مقایسه با سال 2018 میلادی حدود 50% بیشتر شده است. بدرفتاری با پناهجویان افغان در ایران از موارد دیگر است که سازمان ملل متحد از آن ابراز نگرانی می کند. محمد رحیم 32 ساله باشنده ولایت هلمند حدود 2 ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و وخیم شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی برای کار به ایران رفت. او بر رادیو آزادی از بدرفتاری مقامها و کارفرمایان در ایران یاد کرده است.
بعد از او که ما درخواست پول کرده بالا از ما فشار آورده که حساب ما، زنگ زدن به پلیس ایران و گفتن اینا بدون مجوز و بدون پاسپورت به کشور ما اومده افغانی ها بگیره. بعد از او ما را دمرس کردن و پول ما بالا از او مردم موند.
زهرا حسینی هم به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که در یک دکان خیاطی کار میکرد و مالک دکان